بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی حقیقت السرعت و البطء و انهما لیسا به تخلل السکون. بحث درباره سرعت و بطء است و اینکه وقتی میگیم یک حرکتی بطیع‌تر از حرکتی دیگه است، فرق اساسیش با اون چیه. این بحث را که ایشون در اینجا عنوان فرمودند، برخلاف اکثر مواردی که مباحثی در این کتاب عنوان میشه و با تفصیل مورد بررسی قرار میگیره، خیلی مندمج هست و یک فشرده ای از چند تا بحث هست که در کتاب‌های مفصل فلسفی با تفصیل بحث شده. ایشون این چند تا بحث رو در هم ادغام کردند و خیلی به طور فشرده اینجا ازش گذشتند و در اثر همین فشردگی و اینها یه مقداری عبارات‌هاش هم مبهم هست و کیفیت اصلا عنوان بحث و ارتباطش با صدر و ذیل بحث و اینها یه مقداری خفا داره. من حتی احتمال میدم که در استنساخ کتاب ناسخ متوجه نشده اصلا مثلا اون پیشنویسی که داشتن ایشون درست پاکنویس نشده بوده و منظم نبوده، ناسخ مقداری جلو عقب کرده عبارت ها را. حالا بعد عرض میکنه. اجمالا در این فصل دو تا مطلب را ایشون عنوان میفرمایند، یکی این که حرکت قابل تجزیه هست تا بی نهایت. بنابراین اینجور نیست که حرکت یا اصلا قابل تجزیه نباشد یا اینکه متجزی باشد به واحدهای لایتجزا، به اجزای لایتجزا. این یه مطلبه که این را شیخ در کتاب‌های خودشون جداگانه اینا مطرح کردن که حرکت باید تا بی‌نهایت قابل تجزیه باشه. برای این مطلب استدلالی میشه کرد که اینجا فرمودن، شیخ هم تقریبا همین بیان را فرموده و اون این است که حرکت بدون مسافت انجام نمیگیره. بالاخره هر حرکتی در یک بستری قرار میگیره، یا حرکتی در مکان است، یا حرکتی در وضع، یا در کم کیفه، بالاخره در یک چیزی حرکت حاصل میشه. اون مسافت حرکت یک امتدادی داره، مخصوصا اونجایی که حرکت حرکت مکانی باشه. ما خیلی خوب میتونیم این را نشون بدیم که وقتی حرکت در یک از مکانی به مکان دیگه انجام میگیره، این مسافتی را اشغال میکنه، این حرکت نسبتی با مسافت پیدا میکنه. از طرف دیگه میدونیم که مسافت که از قبیل امتدادات هست، اینها قابل تجزیه هستن تا بی نهایت و جزء لایتجزا محاله، در جای خودش اثبات کردیم براهین زیادی داره. بر اساس اون براهینی که برای ابطال جزء لایتجزا اومده، معلوم میشه که هر امتدادی دارای اجزای اجزایی است بی نهایت، یعنی قابل تقسیم هست تا بی نهایت. چون مسافت این حکم داره، حرکتی هم که منطبق میشه بر مسافت، اون هم طبعا همین حکم را خواهد داشت. برای اینکه میگیم این حرکت است از این نقطه تا اون نقطه، خود این حرکت هم یه امتدادی پیدا میکنه به امتداد مسافتش، پس اون هم قابل تجزیه خواهد بود تا بی‌نهایت. در سایر مسافت ها هم این همین را میشه گفت، البته در اینجا کاملا محسوسه که میبینیم که این مسافت یک امتدادی است قابل تجزیه، ولی در حرکت مثلا کیفی یا در حرکت کمی این محسوس نیست، این امتدادش. ولی این همین بحثی را که در مکان هست، در وضع و در کمیت کیفیت، اینا هم را میشه تصویر کرد. اون هم یک امتدادی متصور است از ضعف به شدت یا از زبول به نمو، اینا را یک امتدادی میشه آدم براش ترسیم بکنه که قابل تجزیه هست، مراتب داره. پس حرکت چون تابع مسافت است و مسافت قابل تجزیه است تا بی نهایت، به حکم اینکه یک امتدادی است، بنابراین حرکت هم قابل تجزیه خواهد بود تا بی‌نهایت. هر قدر ما حرکت رو تجزیه کنیم به چیزی که لا حرکت باشد نمی‌رسیم، و وقتی هر جزئی از حرکت باز حرکت برای صادقه لابد امتدادی خواهد داشت، این اون چه در خط و سطح و حجم و اینا گفته میشه. این یه مطلبه. این مطلب مقدمه ایست که برای مطلب دوم ازش استفاده میشه، بلا اینطور نیست که اون به عنوان جزئی از برهان مثلا مطلب دوم ذکر شده باشه. برای مطلب دوم از این میشه استفاده کرد، ولی در عنوان فصل ذکری از این مطلب اول نیومده. در بیان هم یک اول و ثانی داریم که درست معلوم نیست منظور از اول چیه و منظور از ثانی چیه. به هر حال حالا ما اینجور تقریر میکنیم که این یک مطلب است که خود حرکت قابل تجزیه هست تا بی‌نهایت. مطلب دوم این است که فرق بین حرکت سریع و بطیء چیه. از سابق بین حکمای نظرهایی بوده درباره سرعت و بطء. عمدتاً کسانی که حرکت را به معنای حقیقیش قبول نداشتند مثل الیائی‌ها و میگفتند یک مجموعه ای از سکونات پی در پی در واقع، یعنی مجموعه از اجزای لایت جزاست، اینها میگفتند که حرکت وقتی گفتیم انتقال از یک نقطه است به نقطه دیگه، این معناش اینه ابتدا شی در این نقطه وجود دارد، در آن بعد در نقطه بعد، در آن سوم در نقطه سوم، این وجودهای این شیء است. در مقولات مختلف در کمها افراد کمی، افراد کیفی، افراد عینی که اینا پشت سر هم قرار گرفتن، این فرد از بین میره فرد دوم به وجود میاد، فرد دوم از بین میره بعد فرد سوم به وجود میاد، و برای اینکه فرد اول از بین بره فرد دوم به وجود بیاد زمانی دیگه لازم نیست، همین که این فرد منتفی شد فوراً فرد دوم، اینا وجودشون آنی است، یک آن در این فرد این مکان است، آن دوم در مکان دوم، نه در زمان دوم. و چون اصلا حقیقتی برای زمان هم قائل نیستند به عنوان یک امتداد واحد، همه اینها را دارای واحدهای لایت جزا میدونند. خب روی این مبنا یا حرکت واقع میشه یا نمیشه. اگر حرکت واقع بشه همین است که این اجزا پشت سر هم قرار میگیرند، دیگه امتدادی هم بینشون فاصله ای نیست، پشت سر هم اینها چیده شدن و از یکی به دیگری منتقل میشه. نمیشه گفت انتقال از این به اون چقدر زمان میبره، اصلا زمان نمیبره، زمانی اصلا نیست به نظر اونها. پس همه حرکت ها روی این باید یک جور باشه، چون اگر حرکت هست یعنی این جور وجودهای پشت سر هم چیده شده، یا بفرمایید سکونات پی در پی. اگرم نیست که خب سکونه دیگه، یعنی یک شی در چند آن، در یک دو آن یا بیشتر در یک مکان میمونه، اون اسمش سکون. یا نمیمونه، خب بلافاصله منتقل میشه آن دوم در مکان دوم، آن سوم در مکان سوم، این دیگه شق سومی فرض نمیشه. اون وقت سوال میشه به اینها، که این سوال به اونها القا میشه که پس فرق بین حرکت سریع و بطیء چیه؟ چطوره که بعضی حرکات زودتر انجام میگیره بعضی ها دیرتر؟ اگه بین مراحل حرکت زمانی فاصله نیست و همه اینها یه سکونهای پی در پی هستند و نقطه هایی هستند که کنار هم چیده شدند و آنات متتالی هستند در زمان، در حرکت هم سکونهای پی در پی هست، بودنهای پی در پی هست، به عبارت امروزی تر بخوام بگیم شدن نیست، بودنهای پی در پی. اگه اینجور است پس چه فرقی بین حرکت سریع و بطیء؟ اینا جواب هایی دادن، نسبت داده شده به اپیکوریان و دموکریتیسیان، اتباع اپیکور و اتباع دموکریت، که اینها در مقابل این اشکال که واقع شدن دو جور معش کردن. یکی گفتن اصل در حرکت حرکت بطیئه، اونجا که حرکت سریع انجام میگیره اینا جهش هاییست، تفره هاییست واقع میشه. یعنی غیر از اصل حرکت که حرکت بطیعی است، یه چیز دیگه هم داریم به نام جهش. در حرکات سریع غیر از اون چه لازمه اصل حرکت و انتقال از یک مکان به مکان دیگه هست که این کمترین زمان را میبره، غیر از این ما یک جهش هایی هم داریم در حرکت سریع. هر قدر حرکت سریع تر باشه جهش هاش بیشتر. این یک بیانه. این در واقع یک ترکیبیست بین قول به حرکتی که دارای امتداد است و زمان است و این حرفا و یکی هم سکونات، چون بالاخره این جهشی که از اینجا میپره به جای دیگری یه امتدادی را رسم میکنه. ولی اونا برای فرار از این که ملتزم نشند به این که حرکت یک امتداد قابل تجزیه تا بی نهایت داره، یه همچو قولی را قائل شد. البته این خیلی قول ضعیفی است و چندون طرفداری نداره. بیشتر طرفدار این هستن که اصل در حرکت و حرکت سریعه. اونجایی که حرکت میبینیم بطیعی تره مال اینه که سکونات متخلل میشه، منتها چشم ما و حس ما درست درک نمیکنه سکوناتا. اینه که خیال میکنیم این یک حرکت متصله، ولی در واقع این حرکت متصل نیست، یک توقف های سکوناتی لابلاش هست. این باعث میشه که حرکت بطیع بشه. مثلا پرنده ای که پرواز میکنه، ما خیال میکنیم از این نقطه به نقطه دیگه این یک حرکت ممتده، در صورتی که در بینش یک توقف هایی میکنه. حرکت های دیگه هم همینطوره. اونجایی که حرکت بطیع باشه لابلاش یک سکون هایی هست، ولو حس ما اون سکونات رو درک نمیکنه. پس فرق بین حرکت بطیع با حرکت سریع در نظر اینا این است که حرکت بطیع مشتمل بر سکونات است. این مطلب چون طرفداران قابل توجهی داشته، نظر حکما رو جلب کرده و در مقام مناقشه و ردش بر اومدن، دلایل اقامه کردن به اینکه این حرف غلطه. از جمله 4 دلیل معروف هست که در مباحث المشرقیه آورده. خود شیخ بیاناتی داره که البته مبنای همین کلام فخر رازی است. ایشون به در اینجا به 2 از این دلایل اشاره میکنند، یکیش را یه مقدار توضیح میدن، یکیش هم فقط به اشاره لفظی اکتفا میکنند و میگن نمیتونیم ما قائل بشیم به اینکه حرکت بطیع به تخلل سکونات هست. حالا اون بیانی که روش تکیه میکنند و توضیح میدن اینه، میفرماند اگر یه جایی حرکتی باشه و طبق فرض شما سکوناتی بینش متخلل باشه، ما که سکوناتش رو درک نمی کنیم، لابد مال اینه که سکونات نسبت به حرکاتش کمتره، یا لااقل نصفش حرکت، نصفی سکونات ما چشم ما نمی بینه و یا مثلا قوای ما دیگه درک نمی کنه و خیال می کنیم همه حرکت متصل. بالاخره یه نسبت قابل توجهی حرکاتش نسبت به سکنات باید داشته باشید، یا اصلا باید سکوناتش اونقدر کم باشه که قابل توجهی چی نباشه، یا دیگه حد اکثر به نصف برسه. مثلا نمیشه که بگیم سکوناتش 1000 برابر حرکتشه، در این حال ما حرکت‌ها رو می‌بینیم سکونات رو نمی‌بینیم، حرکتش رو حس می‌کنیم اما سکونایی که 1000 برابر حرکت هست اون رو اصلا حس نمی‌کنیم. اینو که نمیشه گفت. حالا میگیم ما آقا یک حرکت خیلی سریعی را در این امور عادی شما فرض کنید که ما اینا به صورت یک متصلی میبینیم و حس ما سکونهای توش نمیبینه. سمبل حرکت سریع حرکت اسبه، اسب تیز رو، شدید العدو. امروز هم در واحدهای عرض کنم در فیزیک و اینا اسب به کار میبرن، میگن چند اسب بخار مثلا. این سابقه قدیمی در علم داره. شما یک اسب خیلی تندروی رو در نظر بگیرید که با کمال سرعت حرکت میکنه. خب در اینجا شما اون چه میبینید؟ حرکت، هیچ سکونی نمیبینید. میفرمایید که سکونهاشون کمه، حس نمیشه. خیلی خوب، ما رو فرض میکنیم اینجور باشه. فرض کنیم که مثلا نصفش سکون هست، ما لمس نمی کنیم، حس نمی کنیم. خب اگه یک حرکتی باشه دو برابر این سرعتش باشه، این حرکتی رو که حالا دیدیم ما نصفش فرض کردیم مثلا سکون بود، درک نمی کردیم. خب اگه یه حرکتی باشه که سرعتش دو برابر این باشه، اون چقدر میتونه سکون داشته باشه؟ اگه سرعتش دو برابره سکونش کمتر میشه، نسبت سکوناتش به حرکتش کمتر، نه تعداد سکوناتش، نسبت سکوناتش کمتر خواهد شد دیگه. چون گفتیم فرق بین حرکت و سکون اینه که حرکت سریع و بطی اینه که بطی سکون داره، پس هرچی بطی تر باشد سکون بیشتری خواهد داشت، هرچی سریع تر باشه سکون کمتری خواهد داشت. خب حالا اگر یک حرکتی فرض کنیم که هزار برابر این اسبی که شدید العد و هست سرعت داره، اون دیگه اصلا نباید سکونی باشه باشه، باز میبینیم که از اون سریعتر هم فرض میشه کرد. خود اون حرکت که هزار برابر این اسب است، از اون هم حرکت سریعتر میتونیم فرض کنیم و وجود هم داره، نمیتونیم فرض بکنیم. با اون اینه که شما فرض کنید مثلا یه اسبی از یه نقطه از صبح اول آفتاب حرکت میکنه تا ظهر 50 فرسخ را میدوه. خب میدونیم که در این فاصله شمس هم در فلک چهارم داره حرکت میکنه، فلک چهارم اون چقدر حرکت میکنه؟ از صبح تا ظهر ربع دایره یا دایره فلک را طی کرده. صبح در یک نقطه‌ای بود، ظهر میاد در یه نقطه دیگری، مغرب میشه اون نقطه مساوی طلوع شمس، یعنی دو طرفه نیم دایره، یه نیم دایره دیگه شم شب رو طی میکنه تا میرسه باز به همون نقطه اول. پس از صبح تا ظهر در واقع این ربع دایره قطر فلک را، یعنی محیط فلک را طی کرده و محیط فلک قابل مقایسه با این مسیرهای ما نیست که بگیم 50 فرسخ، 100 فرسخ، هزاران برابر اون مسافتش بیشتر از اون اسبیه که از صبح تا ظهر را رفته. خب پس این اسب با این چون حرکت خیلی سریعی بود در مقیاس‌های عادی ما، فرض کردیم نصفش سکونه دیگه، از این کمتر نمیشد فرض کنیم، یعنی بگیم سکونش بیش از این هست. اگر 100 برابر بشه قطعا دیگه هیچ سکونی نباید باشه، در صورتی که میبینیم حرکتی از 1000 برابر سرعت داره و هزاران برابر، میلیون برابر سریعتر از این هم میشه. پس فرق اونها با هم دیگه چیه؟ مگر اینکه شما بگید سکونهای در این حرکات اونقدر زیاد است که متناسب داره با سرعت اونها. خب این معناش این است که ما چیزی که 1000 باشه درک کنیم، اما چیزی که 1000 برابر هست درک نکنیم. یعنی حرکتی که نسبتش به سکون 1000 هست اینو میبینیم که داره حرکت میکنه، اما سکونی که 1000 برابر اون هست اونو درک نکنیم، معقول نیست. اگر سکونی باشد به این تعداد چند برابر حرکت، حتما ما باید اینو درک بکنیم. پس باید اون چیزی رو که میبینیم حرکت یک نواخت داره ببینیم سکونهای بینش هست، سکون باید محسوس باشه. نمیشه اینو نسبت داد به خطای در فاصله بگیم چون خیلی کم بوده ما درک نکردیم، چون مقدارش کم بوده درک نکردیم. چون مقدار حرکت با اینکه کمتر بود درک کردید، مقدار سکونش رو درک نمی‌کنید. این یکی از دلایل معروفی است که آوردن برای ابطال این که حرکت بطی به واسطه تخلل سکوناته. 3-4 تا دیگه دلیل هم هست، یکیش هم را اسمش اینجا میبرن دیگه، خودشا بیان نمیکنن. شما توی کتاب فلسفه تونا اونجا خوندید راجع به جزء لایت جزا، این که یکی از ادله ابطال جزء لایت جزا اونجا بیان شده بود که اگر جزء لایت جزا ممکن باشه باید سنگ آسیاب در موقع حرکتش از هم بپاشه. یه تقریبی داشت و اون این بود که سنگ آسیاب که به صورت یک دایره‌ای هست، یک دایره‌ای دور قطب این سنگ آسیاب هست، یه دایره کوچیکیست محور سنگ که سنگ داره دور اون میچرخه، یه چوبی یا فلزی که وسط سنگ هست، یه دایره کوچیکی اونجا دور اون محور رسم شده. یه بزرگترین دایره هم داریم که دور سنگ، اون دایره کبیره دور سنگ رسم شده. خب یک دور که سنگ آسیاب حرکت میکنه، هم اون دایره کوچیک وسط حرکت کرده، مسافتی رو طی کرده. حالا فرض کنید یه دونه گندم میذاریم روی اون نقطه وسطیه، البته وقتی سنگ آسیاب حرکت میکنه گندم اونجا نمیمونه. علامتی میذاریم روی این نقطه‌ای که روی دایره وسط هست با اون دایره‌ای که در کنار سنگ آسیاب هست، دایره کبیره. آیا مسافتی که دایره کبیره طی کرده یا اون دانه گندمی که روی لبه سنگ هست با اون مسافتی که دایره کوچیکه طی میکنه در یک زمان مساویست یا فرق داره؟ با مسلما این دایره به اندازه یک دور که حرکت میکنه به اندازه محیط خودش حرکت کرده. اگه محیطش مثلا فرض کنید 20 سانتی متر هست، این یک دور که سنگ آسیاب حرکت میکنه این دایره وسطی 20 سانتی متر حرکت کرده، جا به جا شده. اما دایره کبیره سنگ آسیاب اون به اندازه محیطش مثلا 4 متر هست، 4 متر حرکت کرده، 5 متر حرکت کرده مثلا. خب اون نقطه، اون جسمی که روی اون دایره قرار میگیره حرکتش چندین برابر سریعتر از اون جسمی خواهد بود که اون وسط قرار گرفته، چون این در زمان واحد یک محیط کمتری را طی میکنه، اون محیط بیشتری را طی میکنه، مسافت بیشتری را. و اصلا معنی سرعت و بعد همینه، معنی سرعت این است که مسافت معینی را در زمان کوتاهتری طی کند یا در زمان معینی مسافت بیشتری را طی کند. سرعت و بعد اینه دیگه. کی میگیم یه حرکتی سریعتر از حرکت دیگری است؟ که وقتی اون دو تا را با هم میسنجیم یا زمانش را فیکس کنیم، بگیم در این یک ساعت یکی بیشتر مسافت بیشتری را طی میکند، یا مسافت را فیکس کنیم بگیم در این مسافت را یکی در زمان کمتری طی میکند یکی در زمان بیشتری. بالاخره نسبت بین مسافت و زمان است که مقدار سرعت و بعد را تعیین میکند. پس این دایره بزرگ چون مسافت بیشتری را در همین زمان طی می‌کند حرکتش سریع‌تر خواهد بود. خب حالا این یه سنگ هم بیشتر نیست، یه سنگ است که دو تا دایره در دو طرفش رسم شده، یکی در وسطش یکی هم در محیط خارجیش. اون جزئی که اون دایره بزرگ روش رسم شده حرکتش چندین برابر اون جزئی است که در وسط سنگ قرار گرفته. خب اگر خود حرکت قابل سرعت و بعد نباشه، باید بگیم اون جزء یک نوع حرکتی داره، این یه نوع حرکت. این حرکت که بطیء است، شما میگید این چرا بطیء تر از اونه؟ میگید چون سکون متخلل شد. پس اجزای این سنگی که دور دایره کوچیک واقع شدن، اینا باید یه ذره که حرکت میکنن یه خود هم سکون داشته باشن، صبر کنن، چون اون داره تند میره، اون دایره بزرگی داره تند میره، این چون حرکتش بطیء تره این باید خود صبر کنه تا به اون بهش برسه. فخر رازی به نظر من اینجا یه عبارت عجیبی داره، میگه عجب اینا هوشی دارن که میدونن که این ذراهی کوچیک این چقدر باید صبر کنن تا اون ذراهی بزرگ اون مسافت رو طی کنن تا با هم هماهنگ بشن. خلاصه اینا باید تو طبق این نظر باید تخلل سکون بشه، اینا باید صبر کنن تا اونهای خود برن تا هماهنگ اونها بتونه حرکت کنه. وقتی سنگ کنن تیکای سنگ از هم جدا میشه، یه تیکش باید سکون توش باشه لابلاش، اون تیکاش نباید داشته باشه. این یکی از ادله این است که حرکت بطیء به تخلل سکونات نیست. ایشون اشاره میکنند فقط که لازمش تفکک رهاست. خب فصلون عرض کردم که این فصل خیلی مندمج هست و از نظر ترتیب عبارات هم جالب نیست. بنده خیال میکنم حقش بود عنوان فصل باید اینجوری باشه: فصلون فی ان الحرکت قابلت للتجزیه لا الی نهایه و ان البطء لیس به تخلل سکون. دو مطلبه، یکی اینکه حرکت تا بی نهایت قابل تجزیه هست، دوم اینکه بطء به وسیله در اثر تخلل سکون نیست. سرعت که کسی نگفته در اثر تخلل سکونه، اگه که تخلل سکونی باشه در مورد بوت است. این که انهما لیسا به تخلل سکون، این خودش یک عبارت جالبی نیست، باید بگه ان البوت لیسا به تخلل سکون. به علاوه اون مسئله که حرکت یک امر قابل تجزیه تا بی‌نهایت هست توی عنوان هیچ نیومده، در صورتی که صدر بحث تکیهش روی همین مسئله است. اگر این عنوان بود اون وقت میشد دو مطلب، میشد بگن عمل اول یعنی این که حرکت قابل تجزیه است تا بی‌نهایت، دلیلش این است. اما ثانی که سکون حرکت بطی در اثر تخلل سکون نیست، اینم اون دوتا دلیلی است که بعداً اشاره کردیم. اما عبارت ها اینجوری نیست، ایشون اول یه مقدمه ذکر میکنند برای اینکه حرکت غیر متجزی چیز حرکت غیر متجزی نداریم و حرکتی که تجزیه پذیر باشد به اجزاء علایت جزا اون هم نداریم، اینا ذکر میکنند. بعد میگه عمل اول و عمل ثانی، این اول و ثانیش معلوم نیست به کجا ارتباط پیدا میکنه، لااقل عقل بنده نمیرسه. فی حقیقت سرعت و البعد و انهما لیسا به تخلل سکون، اگر خود این عنوانم بود حقش بود که و ان البعد لیسا به تخلل سکون بدش. خب بگذاریم، حالا لم استحال وجود و حرکت غیر متجزیت او متجزیت الی ما لا یتجزا ولو بالقوه، چون که محال است حرکتی داشته باشیم تجزیه ناپذیر یا تجزیه پذیر الی ما لا یتجزا، تجزیه بشود ولی به چیزهایی که لا یتجزا است، یعنی واحدهای نهاییش اونا دیگه قابل تجزیه نباشد. ولو بالقوه، ولو بالقوه قید متجزی است، تجزیه بشود، این لزومی نیست که حرکت بالفعل تجزیه بشه، ولو بالقوه قابل تجزیه است تا بی‌نهایت. بله، چون این دو تا فرض، یکی این که متجزی نباشد ولو بالقوه، یکی این که تجزیه بشود ولی منتها به اجزاء لا تتجزا، این چون باطل است فاستحال کون السرعت والبعد به تخلل سکنات، بر این اساس نمیتونیم بگیم که سرعت و بعد در اثر تخلل سکونات است. اما اول ظاهرش این است که اون مقدمه که اصل مطلب است، یعنی اینکه حرکت باید تجزیه پذیر باشد تا بی نهایت، این روشن هم هست. اما اول یعنی اصل این مطلب که باید اثبات کنیم که حرکت قابل تجزیه است تا بی نهایت، فلانه لو جاز وجود و حرکت لا تجتزی، که این هم غلطه ظاهرا، لا تتجزا باید باشه. اگر فرض کنیم حرکت غیر قابل تجزیه‌ای، لازمش این است که مسافت غیر قابل تجزیه هم ممکن باشه، چون این حرکت منطبق بر مسافت است. اگر خود این حرکت تجزیه بر نمی دارد، پس مسافتی هم که با این انطباق دارد اونم نباید تجزیه بر نمی دارد و لازم و محالون لما سیعتی در جای خودش که اجسام و سطوح و خطوط و حجمهاشون اینا متجزی هستن لا اله نهای لماسیتی فی مباحث الجواهر، که حقیقت جوهر از اجزای لا یتجزا تشکیل نشده بلکه قابل تقسیم است تا بینون فک از الملزوم. خب این ملازمه از کجا اثبات میشه؟ بیان الملازمه ان الحرکت مطابقتون للمسافه، این دوتا با هم تطابق دارن، این حرکت در این مسافت واقع میشه، تا مادامی که این مسافت هست این حرکت هم هست، حرکتی که تمام میشه مسافت الحرکه هم تمام میشه. والمسافت و اتصالها به اتصال الجسم، خب ممکنه بگید که شما مسافت از مقولات عرضی است، کم از کیف از اینا، و شما گفتید جسم از اجزای لایت جزا تشکیل نشده، میگیم مسافت اتصالش به اتصال جسمه، اگه جسم اجزا نداشت ما مسافت واحدی نداشتیم. بل مسافت و اتصالها به اتصال الجسم و هوه که جسم باشد متجزن الی لا نهایه، لا الی نهایه، فل حرکتو غیر منتهیت فی التجزیه. پس نتیجه میگیریم که اولا حرکت به تبع مسافتش قابل تجزیه است، که مسافت به تبع جسم اتصال قابل تجزیه ای دارد، و چون مسافتش تا بی نهایت قابل تجزیه است، بنابراین خود حرکت هم هر حرکتی باشه قابل تجزیه است تا بی نهایت. اما ثانی، اما ثانی که بگیم حرکت بتی به واسطه تخلل سکونات نیست. خب اگر یه بیانی بود که مترتب بر اون مطلب اولی بود، یعنی اینجا که ما میخواستیم استدلال بکنیم برای اینکه حرکت بتی به تخلل سکونات نیست، این را ارتباط میدادیم با مطلب قبلی، خب این میشد بگن که این اول و ثانی کاملا اون مقدمه و مطلب دوم را میگه و این دوتا را بر هم تطبیق کرده کاملا، یکی لازمه دیگری است، استنتاج میشه از دیگری. اما در بیانی که برای ابطال فرض دوم میارن هیچ ارتباطی به مطلب اول پیدا نمی کنیم، یعنی دو تا بیان مستقل اقامه می کنند برای اینکه حرکت بدی به تخلل سکونات نیست. البته این دو تا مطلب با هم ارتباط داره واقعا، اینجور نیست که اینا بیام یه ارتباط باشه، ولی در مقام استدلال روی این ارتباط تکیه نشده. اما ثانی، خب قسمت دوم بحث این بود که حرکت بتی به تخلل سکونات نیست، دلیلش چیه؟ ببینید، فلو کانت حرکتون، دلیلی که برای این اقامه میکنن اینه که اگر یک حرکتی داشتیم که سرعتش بیش از حرکت دیگری بود، یکی اسرع بود یکی ابطا، و این بود به خاطر تخلل سکونات بود، لعجل تخلل سکونات سکنات، یلزم ان یورل متحرک و ساکنن. خب این متحرکی که توش سکونات زیادی داشت وقتی خیلی بطیع میشد سکوناتش باید بیشتر جلوه کنه، پس باید ببینیم این جسمی که داره حرکت میکنه گاهی هم وسط راه صبر میکنه، متوقف میشه، با اون که نه حرکت هر قدر هم بطیع باشه میبینیم یک امر یک نواخت متصلیست، سکونی توش دیده نمیشه. این یکی انیور المتحرک ساکنن، این یک دلیله. یکی هم انیور الرحا متفککن یا این یسیر الرحا متفککن، به خاطر همون قضیه جز الهیات جزا که عرض کردم توضیحش، اگر حرکت بتی که اون حرکت دایره وسطی باشه، دایره حول قطب، اگر این بتی بودنش مال این است که سکونات درش متخلل شده، پس باید این اجزایی که این حرکت داره باید هر مقداری که اجزای دوری دارن پیشتر میرن یه مقداری باید صبر کنن اینا، و اگه بخواد صبر کنه باید اجزای این سنگ از هم بپاشه، یه خودش صبر کنه یه خودش حرکت کنه. پس لازمش اینه که ان یکون الرحا متفککن، سنگ آسیاب تیکه تیکه میشه. و ذالک توضیح این دلیل، البته این توضیح فقط همون مال دلیل اولی است که یور المتحرک و ساکنه، لأن نسبت زمان سریع من الحرکه الى زمان البتی که نسبت مسافت البتی الى مسافت سریع. در خارج عرض کردم که معنای این که میگیم یک حرکتی سریع تر از حرکت دیگری است، یعنی مسافت بیشتری را در زمان معین در زمان واحد طی می‌کند، یا مسافت واحدی را در زمان کمتری طی می‌کند، حرکت سریع و حرکت بتی در زمان بیشتری طی می‌کند. پس نسبت بین مسافت و زمان است که مقدار سرعت و بطی را تعیین می‌کند، هرقدر مسافت بیشتر باشد در حرکت سریع مسافت بیشتر در زمان ثابت، یا زمان کمتر با حفظ وحدت مسافت. پس نسبت به این دوتا کم و زیاد شدن، زیادی مسافت است از یک طرف، کم شدن زمان است از یک طرف. هر قدر حرکت سریع مسافت بیشتری را طی می کند، حرکت بطی زمان بیشتری را می خواد. پس نسبت بین زمان حرکت سریع با زمان حرکت بتی مثل نسبت بین مسافت بتی از به مسافت سریع، این نسبت معکوسی است. فلو فرزه متحرکان، دو تا ماشینا در نظر بگیرید که اینا حرکت کردن را افتادن، زمان و حرکت احدهما عشر و زمان حرکت الاخر، یکی 6 دقیقه راه میره یکی 1 ساعت، و کان المقتوع من مسافت احدهما، احداهما هم ظاهرا مناسب نیست چون احدهما یعنی احد المتحرکین نه احد الحرکتین، باید مذکر بشه. اون اندازه‌ای که طی می‌شود از مسافت احد المتحرکین هزاران برابر بیش از مسافت دیگری است. آلاف الوف که میشه یعنی میلیون ها، هزاران برابر، هزار هزار برابر بیشتر است. اگر یه حرکتی رو فرض کنیم که یکی هزاران برابر مسافتش بیشتره، مثل حرکت شمس نسبت به حرکت فرس شدید العدوی که فرض کرده بودیم، و اتفقا فی الاخذ و ترک، اما زمانشون یکیه، شروع حرکت و پایان حرکت با همه، با هم حرکت میکنن، با هم هم میایستن، اما مسافت یکی هزاران برابر بیش از دیگری است. لوجب ان یرى الابطأ حرکتن، این عبارت خیلی عبارت سنگینیه. الابطأ حرکتن، این حرکت منصوب به تمیزه، یعنی اونی که حرکتش بطیتر است. ساکنن، این مفعول ثانی یراست، ان یرى الابطأ حرکتن ساکنن، اون چیزی که حرکتش بدیهی‌تر است باید ساکن دیده شود. کی؟ فی خلال حرکته، در بین حرکتش باید ساکن دیده می شود. کدام حرکت؟ المحسوسه متصلتن، یعنی اون حرکتی که حس می شود که متصل است، یعنی به حسب حس ما متصل است. چون وقتی فرض کردیم سکونات بینش فاصله می شود که دیگه اتصال نخواهد داشت، به حسب حس ما متصل است. المحسوسه متصلتن، یعنی حس می شود که متصل است. اگر اینجور بود حرکت هل متصلت به حسب الحس، خیلی روشن‌تر می شود. این چند تا منصوب اینجا هست، حرکتن، ساکنن، متصلتن، اینا آدم گیج میشه که اینا نسبش به چیه و کجا به کجا می خوره. در بین اون حرکتی که به حسب حس متصل است باید ساکن دیده شود. فی اجزاء من ذلک الزمان، خب این حرکت یک زمانی دارد، در یک بعضی از اجزاء این زمان باید ساکن دیده شود. این فی اجزاء این هم ظرف زمانی شه. خب این اجزاء زمان چه نسبتی دارد به کل زمان؟ نسبتها الی اجزاء التي وقعت الحرکه فیها نسبت مسافت سریع الى مسافت، نسبت زمانی که سکونها درش واقع می شود با زمانی که حرکت درش واقع می شود، اون نسبتی است که بین مسافت حرکت سریع با مسافت حرکت بطی است. مثالش که مثال حرکت شمس و حرکت الفرس شدید العدو. این ابتدا به ذهن میرسه که از این طرف هرچه بطیع‌تر باشه بهتره، بگیم مثلا حرکت مورچه تا فاصله خیلی باشه. اینا عمدن ایشون حرکت شدید العدوا میگن که این کاملا یک پارچه دیده بشه و فرض این که سکون درش هست این فرض ضعیفی باشه. اگر هم سکون هست باید سکونهای خیلی کمی باید باشه که حس نمیشه. ممکن آدم بگه حرکت بطیعی که هست این که شما دارید یواش میرید مورچه، گاهی هم آدم شک میکنه که اصلا وایساده یا داره راه میره، این ممکنه سکونهای واقعا باشه توش. اما اسبی که با کمال سرعت داره حرکت میکنه اصلا هیچ سکونی محال حرکت جای یه لحظه وایسه. در این حال شما میگید سکوناتی داره. خب اگه سکوناتی داره حتما از مقدار حرکتش کمتره با این سرعتی که داره حرکت میکنه. پس این اسب اگه سکوناتی داره لااقل سکوناتش از نصف حرکتش کمتره. در این حال ما یک حرکتی میبینیم که میلیون ها برابر سرعتش بیش از اینه. پس اون متحرکی که میلیون ها برابر حرکتش بیش از اینه، اون اصلا دیگه نباید سکونی داشته باشه. با حال اینکه باز اون هم اصله، از اون هم فرض میشه. بله الاغه ولغیر ذلک من الحجج البینه، این یک دلیلش بود که ایشون توضیح دادن، یکیشم اشاره کردن ان یرى الرحا متفککا ادله دیگری هم هست که در کتب مربوطه بیان شده. این یک بحث بود که با این فشردگی ایشون اینجا برگزارش کردند. حالا چه سری داشته که اینقدر مختصر این بحثا نوشتن اینجا نمیتونه. فصلون فی احوال متعلقتن به سرعت ولبود. احتمالاً این بحثا رو ایشون تطفلی حساب میکنن، چون بحث حرکت مخصوصا در اینجور چیزها بیشتر مربوط به طبیعیاته و در الهیات که مطرح شده اصل رابطه قوه و فعل و جهات متافیزیکی حرکت هست که در اینجا مطرح میشه. اون چه مربوط به امور طبیعی هست چون جنبه تطفلی داره اینه که خیلی ایشون به تفصیل بیان نکردن، شاید عذرش این باشه. فی احوال متعلقت به سرعت والبود، باز مطالبی درباره سرعت و بود هست که خیلی باز به طور فشرده فهرستوار اینجا بیان میکنه. منها ان کلا منهما مشترک معنویون. مفهوم سرعت مفهوم واحدی است و مراتب مختلف دارد. سرعت فرض کنید 1 کیلومتر در ساعت با 100 کیلومتر در ساعت با میلیون ها کیلومتر در ساعت، همه اینا مفهومش سرعت است و این یه مفهوم واحدی است، نه اینکه سرعت مشترک لفظی باشد. یک بار وضع شده برای سرعتی که 1000 کیلومتر هست در 300,000 کیلومتر در ثانیه است، سرعت نور. یکی برای یه بار دیگه و همینطور تا برسه به سرعت‌های خیلی ضعیف. نه، همه اینا یه حد مشترک دارن و اون این است که نسبتی است بین مسافت و زمان. چون این امر مشترک درشون هست، پس چه مفهوم سرعت و چه مفهوم بود، مفهوم مشترک معنوی است، مشترک لفظی نیست. این یه مطلب. کلن من هما چه مفهوم سرعت و چه مفهوم بود مشترک معنوی است بین ما یوجد و منه. خواه اون چیزی که این سرعت و بود بهش نسبت داده میشه حرکت مستقیم باشه، خواه حرکت مستدیر باشه، خواه کمی باشه، خواه کیفی باشه و هر جور دیگه، در تمام انواع حرکت مفهوم سرعت به مفهوم واحد بر همه اینا اطلاق میشه. خب از کجا بفهمیم مشترک معنوی است؟ لاتحاد ما فی الحد المشترک، تعریف همه اینها یه چیزی. چیه اون؟ القطع للمسافه فی زمان اقل. این تعریف سرعته. حقش بود که اشاره بکنم تعریف بوت هم، چون کلام در هر دوست، ولی این تعریف فقط تعریف سرعت. تعریف سرعت چیه؟ این هم تعریف اسرعیت هست نه سرعت. این که میگیم یک حرکتی سریع تر است یعنی مسافت معینی را در زمان کمتری طی میکند، یا بفرمایید در زمان معینی مسافت بیشتری را طی میکند. پس این تعریف القطع للمسافه فی زمان اقل، این تعریف است برای سرعت. متقابلا تعریف بطء میشه قطع مسافت در زمان اکثر، میشه تعریف بطء. این معنا بین همه موارد سرعت و بطء مشترکه، پس مفهوم سرعت و بطء در تمام موارد مشترک معنوی است. بو اینکه حرکت ها انواع متباین باشد، حرکت مستقیم با حرکت مستدیر ایشون فرمودن تباین نوعی داره، اما مفهوم سرعت در هر دو یک معناست و این منافات نداره، برای اینکه ممکن است دو مقوله متباین عرض مشترکی داشته باشن. مقومات ذاتیشون نمیتونه مشترک باشه اما عرض مشترک میتونه داشته باشه. این یه مطلب. مطلبی دیگه این است که گاهی میبینیم حرکتی از یک متحرک، از یک طبیعت سرعت و بطش فرق میکنه. در بعض جاها سریعتر واقع میشه، در جاها بطیتر. اگر این حرکت مقتضای این طبیعت است، چرا یه جا سریعتر انجام میگیره یه جا بطیتر؟ این یه بحثی است که باز طبیعی مطرح کردند و جواب دادن به این که این حرکتی که متحرک طبیعی انجام میده ناچار چیزی را خرق میکنه، لااقل هوا را، هوایی را خلق میکنه، یا اگر توی آب اینا آبم رو باید خلق کنه، اگر چیزی دیگری باشه، مایع دیگری باشه، اینا تفاوت میکنه. بستگی داره به این که اون جسمی که مانع این حرکت میشه و مخروق واقع میشه اون چقدر مقاومت داشته باشه. هر قدر مقاومت اون بیشتر باشه حرکت بدیتر میشه. پس بطء حرکت در حرکات طبیعی در اثر مقاومت اون جسم مخروق است، اونی که به وسیله متحرک داره پاره میشه، بریده میشه، نفوذ میکنه متحرک درش، هوا باشه، آب باشه یا چیز دیگری. در حرکات قصری، بطء حرکات قصری مال مقاومت طبیعت مقصوره، چون اصل حرکت اصلا زوری برخلاف طبیعت است. طبیعت در مقابل این قاصر مقاومت میکنه. هر اندازه که طبیعت مقاومتش در مقابل قاصر بیشتر باشه، حرکت کمتر انجام میگیره. پس من اسباب البطء فی الحرکات الطبیعیه ممانعت المخروق، چون این متحرک باید چیزی را خرق کند تا از جایی به جایی منتقل بشه، اون مخروق ممانعت میکنه. هر اندازه ممانعتش بیشتر باشه، حرکت بطیئتر میشه. اما در حرکات قصری و فی القصری ممانعت الطبیعه، چون اصلا قاصر باید این طبیعت را برخلاف میل طبیعی خودش به حرکت در بیاره، مقتضای میل طبیعیش با این قاصر مقاومت میکنه. هر چند حرکت مقاومتی بیشتر باشه، حرکت بطیئتر انجام میگیره. اما در حرکات ارادی هر دو فرض میشه، چون در حرکات ارادی ممکن است ما طبیعتی را در جهت میل طبیعیش حرکت بدیم و ممکن است در خلاف جهت میل طبیعیش. اینه که هر دو جهت، هر دو تا عامل برای بطئش ممکنه وجود داشته باشه. و فی الارادیت هما جمیعا، معناش این نیست که در هر موردی هر دو هست، یعنی هر دو میتواند باشه. مطلبی دیگری، این مطلب مطلب قابل بحثی است، زیادم در اطرافش بحث کردن حکما، شاید بحثی هم که اینجا شده قابل مناقشه باشه. صحبت شده در این که مفهوم سرعت و بعد، این دوتا مفهوم چه نسبتی دارن با هم. مسلماً اینو تقابلی بینشون هست، چیزی که سرعت دارد از همون جهتی که سریع است که نمیتونه بطیء باشه. اینو همه میفهمیم، نمیشه گفت یک مفهوم، یک شیئی سرعت دارد، یک متحرکی سرعت داره در حرکتش، اما همین متحرک در همون جهت در همون زمان با حفظ همه وحدات در این حال بعد داره. این نمیشه. پس به طور قد دو تا متقابلان هم. اما چه تقابلی هست بینشون؟ ابتدا به ذهن میرسه که اینا تقابلشون تضایف باشه، یعنی این تند است نسبت به اون چیزی که کند است نسبت به آن، نسبت متکرر. این حرکت سریع است نسبت به چیزی که اون بطیء است نسبت به این. میفرمان اینجور نیست، اون چه ابتدا تصور میشه که تضایف است بین اینا، این صحیح نیست، برای اینکه متضایفان متکافئان، چه در ذهن چه در خارج، در اینها نه در ذهن با هم تکافؤ داره نه در خارج. برای اینکه شما میتونید همین حرکت سریع را فرض کنید وجود داشته باشه، اصلا حرکت بطیء هم در خارج تعقبی داره نکنه، یه متحرک داشته باشه، پس میتونه در خارج حرکت سریع باشد بدون بطیء. در ذهن هم شما میتونید تصور کنید حرکت شدیدی را، اصلا حرکت بطیء را تصور نمی‌کنه، پس تضایف نداره. آیا از قبیل عدم و ملکه هستند؟ ما کدومش عدم حساب کنیم، کدومش ملکه؟ بگیم حرکت عدم و سکون است یا سکون، سرعت عدم و بطء است یا بطء عدم و سرعت، هر دوش میشه. تعیینی نداره که ما یکیشو بگیم عدم است، عدمی است، یکیش بگیم وجودی است. پس تقابلشون از قبیل عدم و ملکه و از قبیل متناقضه، اینم به طریق اولا نخواهد بود. پس نمیمونه الا تضاد. بنابراین مین مفهوم سرعت و بود تضاد دست. خب این اولین اشکالش این است که شما تقابل منحصر در این چهارتا کردید، با اون سه تا این یکیشو نفی کردید. این دلیلی نداره، شاید قسم پنجمی است. ولی اشکال بالاتری داره. و اون اینه که مفهوم سرعت اصلا مشترک لفظی است. به دو معنای مختلف لااقل استعمال میشه. گاهی به معنی سومی هم به کار میره، ولی معنای متعارفش دو تا معنا هست و اینا به راست علانت الاشتراک لفظی در اینا به کار میره و این در بحثا خلط میشه. یه وقت ما میگیم سرعت این حرکت چقدر است، این سرعت به این مفهوم لازمه هر حرکتی است، هر حرکتی یه مقداری از سرعت داره. حالا سرعتش از بالای صفر تا برسه به بی‌نهایت، تا نرسیده به بی‌نهایت، از صفر که حرکت بیشتر باشه مقدار سرعت حرکت است، تا مرز بی‌نهایت، همه اینو سرعت است. سرعت یک میلیمتر در قرن حساب بکنید تا 300,000 کیلومتر در ثانیه، همه اینو سرعت دیگه. من سرعت به این معنا اصلا مقابلی نداری، مقابلش لا سرعت، ولی اونجا یک حرکتی نباشد. هر جا حرکتی هست سرعتی هم هست، کم یا زیاد. اینجا در مقابلش اصلا بوت به کار نمیره، اینجا در مقابلش لا سرعت که مساویست با لا حرکت به کار میره. اما اون سرعت و بوت ای که میگیم تند و کند، این دوتا متضایفن. حتما باید دو چیز را ما بند در نظر بگیم تا بگیم این نسبت به اون تند است، اون نسبت به این کندی. و این عیناً مثل مفهوم طول میمونه. مفهوم طول را ما گاهی به کار میبریم در هندسه، میگیم طول این خط چقدر است. این لازم نیست که ما در مقابلش مفهوم دیگری به کار ببریم. درازای این خط چقدر است؟ این درازا در مقابلش کوتاهی نیست، درازا درازاست. هر خطی یه مقداری از درازا رو دارد، یعنی امتداد. این دیگه مقابل نداره. گاهی میگیم این خط درازتر از آن خط است، یا این دو تا خط رو که با هم میسنجیم یکی رو میگیم دراز است یکی کوتاه، اون میشه متضایف. پس مفهوم طول گاهی در مقابل قصر به کار میره، این مفهوم متضایفی است، طویل بودن و قصیر بودن. یه وقت طول معنی امتداد است، اون در مقابلش قصر نیست اصلا. اون درازایی که لازمه خط است اون کوتاهی دیگه نداره. هر قدر شما کم فرض بکنید بازم درازاست، یعنی امتداد. سرعت گاهی به معنایی به کار میبریم که لازمه حرکت است، این در مقابلش مقابلی نداره، مقابلش لا سرعت است فقط، هم به همون معنا که نقیض میشه فرض کرد براش، اونم مساویست با لا حرکت بودن. اما اگر سرعت در مقابل بود به کار بردی، نتا متضایف هن. تند است در مقابل چیزی که نسبت به این کند است. ولذا همینی که میگی تند است نسبت به تند تر از خودش میشه کند، متضایف هن دیگه. بله؟ اون مسئله دیگری است که ما اصلا در تضایف آیا تضایف خارجی شرط هست یا نه. اگر تضایف خارجی شرط باشه، شما وقتی به یک حرکت خارجی میتونید بگید تند که کندی را در مقابل اون فرض بکنید. مثل مقدم و مؤخر میمونه. شما میگید این زمانی که ما الان داریم نسبت به زمانی که فردا میاد مقدم است. فردا که نمیدن، فردا که بیاد که امروز نیست. این بله این مفهومی است، این بحثی است که در تضایف خود شیخ هم داره که تکافؤ متضایفین در ذهن است نه در خارج. صرف نظر از این، اون هر چه در اونجا اجزای زمان میگید در اینجا میگن، اونجا میگن اجتماعشون در ظرف دهر را ما ملاحظه میکنیم. اینجا هم بفرمایید. الان یه حال جواب حقیقیش این است که متضایفان متکافئان فی التعقل نه فی الوجود. این مطلب که خلط بین دوتا مفهوم سرعت باشه، محشین را هم نه تنها خود ماتن را، محشین هم را به اشتباه انداخته و آنها ملاحظه می فهمید حواشی را. به نظر بنده سر مطلب خلط بین این دوتا مفهوم است. منها نخوندم تا الان، مقدار روشو بخونیم. فصل فی احوال، یا خوندم؟ بله. و منها ان التقابل بین السرعت والبعد لیس بالتزایف. ابتداءً به نظر می رسه که اینا متضایفانند، ولی نه، اینا تضایف بینشون نیست. لأن المضافین متلازمان فی الوجودین، چه وجود ذهنی و چه وجود خارجی، که این از کدام ممنوعن، اونی که هست فقط در وجود ذهنی. و هما غیر متلازمین فی واحد من الوجودین. اما سرعت و بعد در هیچ جا تلازم ندارن، نه در ذهن و نه در خارج. خب وقتی متضایف این نشدن، میاییم سراغ عدم و ملکه و سلب و ایجاب. ولیس تقابل هما ایزن به ثبوت و عدم، لأن هما انتصاب یاف زمان کانت سریعت و قاطعت من المسافته مالم یقت البتیعه. به یک لحاظ ما میتونیم زمان را ثابت فرض کنیم، بگیم یکی مسافتی را طی می کند که دیگری طی نکرده است. اینجا بتیع میشه امر عدمی. عکسش هم میتونیم بگیم، مسافت رو ثابت بگیم، بگیم این مسافت را این بطی طی میکند که در این زمان بطی طی نکرده است، بلکه در زمان دیگری طی کرده. فلی احدهما نقصان المسافه ولی آخر نقصان الزمان. یکی میگیم زمانش کمتر است، یکی مسافتش کمتر است. هر کدوم از اینها رو میتونید شما ملاک قرار بدید به یک لحاظ. این یکی میشه ثبوتی، اون یکی عدمی، و به لحاظ دیگه و عکسش. پس تعین نداره که یکیش ثبوتی باشه یکیش عدمی. فلیس جعل احدهما عدمیًا اولا من جعل الاخر. فلم یبق من التقابل بینهما الا تضاد لا غیر. پس باید بگیم بین سرعت و بعد تضاد هستند، دو تا مفهوم وجودی هستند که بینشون تضاده. منتها حالا که تضاد قائل شدیم دوچار اشکالاتی میشیم که در مباحث بعدی مطرح میشه. منها ان تقابل سرعت و بعد بین متضادین شرط کردن که بینهما غایت الخلاف باید باشه. خب اگه سرعت و بعد با هم متضادان هستند، باید غایت الخلافی بینشون فرض بشه که متضاد حقیقی در اونها باشه و در سایر موارد شبه تضاد و تضاد نسبی و اینا باشه، مثل سواد و بیاض که یک مرتبه سواد حقیقی و بیاض حقیقی اونها متضادان هستن حقیقتن، اما مراتب نازلترشون شبه تضاد است یا تضاد نسبی است. اینجا هم ادا ان لحق تعریفی که برای متضادان کردن که باید بین هما غایت الخلاف باشه، بین سرعت و بعد هم شما یه غایت الخلافی باید فرض کنید. باید بگید یک حرکتی باید بشه که سریع تر از این محال است، یه حرکتی هم بطی باید باشه که میگه بطی تر از اون محاله. آیا چنین چیزی میشه فرض کرد یا نه؟ این یک مسئله بغرنجی است. ایشون اومدن و خواستن یک از این راهی بگن بله ما میتونیم اینو اثبات بکنیم. از چه راهی؟ در باب علل خواهیم گفت که علل طبیعی و مادی اینا متناهیت و تأثیر هستن، یعنی هیچ فاعل طبیعی نیست که فعلش غیر متناهی باشه، حدی داره. وقتی اینطور شد پس سرعت کار، سرعت حرکت که از فعل فاعل مادی ناشی میشه، این محدود خواهد بود، بی نهایت نمیشه باشه، برای اینکه این حرکت در اصل یک فعل فاعلی انجام گرفت، اون فاعل هم فاعل مادی خواهد بود چون حرکت یه فاعل طبیعی میخواد، فاعل مباشرش طبیعت هست. بارها روی این مطلب تکیه کردن. چون فاعل مباشر حرکت طبیعت هست و فعل طبیعت متناهی است، پس باید حرکت هم از نظر سرعت متناهی باشه، یه حدی باید داشته باشه که بیش از این نمیشه. از اون طرف هم اگر بگیم که بطی بودن هم نامتناهی است، این هم معقول نیست، باید برای بطی بودن ما یه حدی قائل بشیم. چون گفتیم اون چه موجب بطء حرکت میشه یا ممانعت مخروق است یا ممانعت طبیعه، پس باید اون قوه مخروق یک مقاومتی داشته باشه. این هم یه قوهی میخواد، قوهش باز محدوده. قوه ممانعت چه طبیعت مخروق باشد و چه طبیعت مکسور، هر کدام از اینا باشه تأثیرش محدوده. وقتی تأثیرش محدود شد، بود هم اندازه ای خواهد داشت. دیگه به یه حدی میرسه که دیگه بیشتر از این مقاومت نمیتونه بکنه، اون آخرین حد بود هست. این ایشون بیانی ابتکار کردن برای تعیین مرز سرعت و بود. منها ان تقابل از سرعت و بود لما کان به تضاد کمامر امین آنفن و المتضادان یقبلان الاشد و الاضعف. متضادان قابل شدت و ضعف هستند. فیجب ان یکون لکل منهما غایتون فی شده، فلابد ان ینظر فی انه کیفه یتصور سرعت لا اسرع منها و بطء لا ابطا منها. حالا باید ببینیم که چگونه میتونیم تصور بکنیم که سرعتی دیگه بیشتر از این محال باشه یا بطئی کمتر از اون محال باشه. البته بطء بیشتر که سرعتش کمتر باشه. ایشون میگن ما راه چارش پیدا میکنیم. اقول ان القوه المزاوله للتحریک، اون قوه ای که مباشر تحریک هست که طبیعت باشه، لابد و ان تكون متناهیتا، طبق قاعده ای که در باب علل جسمانی خواهد آمد. فلها غایتون فی السرعه، وقتی قدرتش قوه تأثیرش متناهی است، طبعا سرعتش هم متناهی خواهد. لا یتعداها، از اون حد دیگه تجاوز. از اون طرف غایت بود هم همینطوره، چون بود اونطوری که قبلا گفتیم انما توجد به اعتبار القوه الممانعه للحركه، یه قوه ای باید باشه که جلو حرکت وایسه تا موجب بود بشه. اون قوه چه خود طبیعت باشه در حرکت قصری و چه مخروق باشد در حرکت طبیعی، اونم یه قوه جسمانی است، اونم متلایت و تأثیره. پس مسئله حل شد. اجمالا میدونیم که حرکت حدی داره از نظر سرعت و حدی داره از نظر بود. حالا تعیینش که چه اندازه هست اون دیگه کار علمای طبیعته که برن تجربه کنن. مثلا ما از نظر برهانی اینجور میتونیم اثبات بکنیم که فی الجمله حدی دارد، سرعت و بود بین الحدین است. مسئله دیگری، مرحوم خواجه طوسی به یک اشکالی در باب حرکت برخورد کردند و این اشکال را برای حکمای زمان خودشون نوشتند و هیچ که نتونست جواب بده. مرحوم آخوند میفرماید الا زمان ناهازا هم ما نشنیدیم کسی به این شبه جواب داده باشه، ولی ما جواب این را میتونیم بدیم. اما اصل شبه چی؟ شبه این است که وقتی یک حرکتی انجام میگیره بالاخره یک مرتبه از سرعت و بعد را داره. ما هیچ حرکتی نمیتونیم داشته باشیم که یک مرتبه از سرعت و بعد نداشته باشه، یعنی لا به شرط محض باشد از سرعت و بعد در خارج وجود یک حرکتی باشه نه اتصال به سرعت داره نه به بعد. این که نمیشه. پس معلوم میشه که سرعت و بعد از مشخصات حرکت اصلا هست. یعنی اگر بخواد یک شخص حرکت تعقب پیدا کنه مشخصاتی میخواد، یکی سرعت و بعدش، مقدار سرعت و بعد از مشخصات حرکت. خب از طرف دیگه میبینیم که سرعت لا یتحقق الا به لحاظ زمان، چون سرعت چی بود؟ این بود که مسافت معینی را در زمان کمتری طی کند. پس برای لحاظ سرعت ما باید زمان را در نظر بگیریم. پس باید وقتی این تا از مشخصات حرکته، زمانش هم باید بشه به تبعش از لوازم مشخصات. اگه زمانش از مشخصات نباشه لااقل لازمه مشخص هست. پس یک نوع علیتی برای حرکت خواهند داشت، چه سرعت که از مشخصاتشه و چه زمان که لازمه این مشخص هست. یک نوع علیتی برای حرکت دارن. تا اینا نباشه این حرکت خاص تحقق پیدا نمی کنه. از طرف دیگه شما می فرمایید که زمان معلول حرکته، حرکت باید باشه تا زمان تحقق پیدا کنه. وقت زمان وقتی بود اون وقت به لحاظ زمان شما سرعت و بعد را بسنجید. پس از یک طرف باید بگید زمان علت حرکت است، یعنی علت تشخص حرکت. از این طرف بگید حرکت علت زمان است. ممکنه شما بیاد بگید همون راهی را که در رابطه بین ماده و صورت ما پیمودیم اینجا میگیم. میگیم صورت علت وجود هیولاست و هیولا علت تشخص صورت است. اینجا هم همینجور میگیم. میگیم حرکت مطلق حرکت، نه حرکت متعین. اصل الحرکه موجب علت پیدایش زمان است و زمان علت تشخص حرکت است. میفهمن اینجا این حرفا نمیتونید بزنید. برای اینکه اگر بگید حرکت علت پیدایش زمان است، باید همه از حرکت ها دخالت داشته باشه در پیدایش زمان. چون طبیعت الحرکه میگید، حرکت خاص را که نمیگید. میگید طبیعت الحرکه علت است برای زمان. پس همه حرکت ها باید دخالت داشته باشه در پیدایش زمان. در اونجا میگفتیم، میگفت طبیعت و صوره علت هست برای هیولا. تمام صور دخالت داشتن در پیدایش هیولا متناوبن منتها. اینجا هم اگر باشه شما باید بگید تمام حرکت ها دخالت دارن در پیدایش زمان، و حالا که نه، میدونیم ما زمان در اثر فلک اقصا، حرکت فلک اقصا پیدا میشه. زمان حرکت های دیگه باشند و نباشند، اون زمان حقیقی مطلق وجود دارد. این اشکالی است که علامه طوسی فرموده. ایشون میفرمایند جواب شما میتونیم بدیم با اون بیانی که کردیم که حرکت و زمان خارجاً تکثر و تعدد نداره. در خارج ما یه وجود بیشتر نداریم، یه وجود دروست، به یک لحاظ مفهوم حرکت ازش انتظام میشه، به لحاظ مفهوم زمان. چون در خارج تعدد ندارن، علیت و معلولیتی هم در خارج نخواهند داشت. نمیشه بگن حرکت خارجی علت زمان خارجی است، یا زمان خارجی علت حرکت خارجی است. علیت به معنای حقیقیش در رابطه بین زمان و حرکت وجود نداره. بله، در ذهن ما میتونیم وقتی تفکیک کردیم حیثیت حرکت رو از حیثیت زمان، بینش رابطه علیت و معلولیتی برقرار کنیم، ولی اونجا به اعتبار کافی است. میگیم به یک اعتبار این علت است، به یک اعتبار اون علت است، چون یه امر ذهنی است. پس جواب ما این شد که در خارج وجود حرکت و زمان دوئیت و تکثری ندارد تا ما علت و معلول بینش رو قائل بشیم. در ذهن هم وقتی این دو تا حیثیت از هم تفکیک شد، میتونیم یکی را علت قرار بدیم برای دیگری، ولی اونجا دیگه دور لازم نمیاد، چون یکی به یک اعتبار علت است و دیگری به اعتبار دیگر. منها یعنی از جمله مباحثی که در اطراف سرعت و بعد مطرح میشه این است که علامه طوسی ذکر فی رسالت بعثها الی بعض معاصریه موردن فیها، در اون رساله ایشون اشکالات فلسفی را مطرح کرده بودند، از جمله این اشکال به قولی، این کلام محقق طوسی است: لما امتنع وجود حرکت من غیر ان یکون علی حد معین من السرعت والبعد، ما هیچ حرکتی نداریم که یک حد معینی از سرعت و بعد نداشته باشد، وجب ان یکون للسرعت والبعد مدخلا فی وجود الحرکات الشخصیه من حیث هی شخصیتون. پس معناش این است که هر حرکت شخصی خاصی از اون جهتی که یک حرکت شخصی است، حتما باید سرعت و بعدی داشته باشد، یعنی سرعت و بعد یک نوع علیتی در تشخص حرکت دارد. خب حالا میایم سراغ سرعت و بعد خودشون چی هست. پس سرعت و بعد و البعد غیر متحصل الماهیه الا به زمان، ماهیت متحصل اینها ندارند جز با زمان. یعنی اگه ما زمان رو در نظر نگیریم، سرعت و بعد مفهومی نداره. مگر نبود سرعت این که مسافت معینی را در زمان کمتری طی کند، یا عکسش را بفرمایید، بگید در زمان ثابتی مسافت بیشتری را باید طی کنند، پس بالاخره زمان را باید لحاظ کنید تا مفهوم سرعت و بعد به دست بیاد. فاذن للزمان مدخل فی علیت الحرکات الشخصیه، چیزی که معلول زمان است که عبارت بود از سرعت و بعد دخالت داشت در حرکت، علتش هم دخالت خواهد داشت، برای اینکه علت العلت علتون. زمان هم چون علیت داره نسبت به سرعت، پس این هم دخالت داشته خواهد داشت در تشخص حرکات، چون علت العله است. مدخلون فی علیت الحرکات شخصیه، این علیت معنیش علت بودن حرکات نیست، یعنی علت داشتن حرکات شخصی در چیزی که علت هست برای حرکات شخصی. فکیفه یمکنو ان یجعل حرکت معید علتا لوجود زمان، پس چگونه ما میتونیم بگیم که یک حرکت معینی علت هست برای وجود زمان؟ خب اگر بگید حرکت معین لازم نیست بگیم علت برای زمان است، مطلق الحرکه میگیم علت برای زمان است. بله حالا عبارتش اول بخونیم، این تموم شد. فکیفه یمکنن یجعل حرکت معینتون علتن لوجود زمان، حرکت معینی را چگونه ما میتونیم علت برای زمان قرار بدیم، با اینکه معین بودنش به سرعت و بعد است که سرعت و بعد هم معلول زمان است، یعنی تعینش احتیاج به زمان دارد، در صورتی که میخوام بگیم خودش علت است برای پیدایش زمان. خب ممکنه شما جواب بدید، بگید همون راهی که در مورد ماده و صورت گفتیم در اینجا هم میگیم. چجور؟ میگیم صورت، اونجا گفتیم صورت علت است برای وجود هیولا و هیولا علت است برای تشخص صورت. اینجا میگیم حرکت علت است برای وجود زمان و زمان علت است برای تشخص حرکت. لا یمکن ان یقال ال حرکت من حیث هی حرکت علت للزمان، اونجا گفتیم ال حرکت من حیث هی حرکت معینه، اینجا میگیم علا حرکه من حیث هی حرکتون لا من حیث هی معینتون، یعنی اصل الحرکه علت هست برای وجود زمان، اما زمان علت هست برای تعین و تشخص حرکت. معین شدنش مشروط به زمان است، اما اصل وجودش مشروط به زمان نیست، بلکه علت است برای زمان. اگه اینو بگید این لا یمکن، لا یمکن ان یقال علی حرکت من حیث هی حرکت علت للزمان و من حیث هی حرکت ما حرکت ما متشخصتون به زمان، از اون جهتی که حرکت خاصی است تشخص به زمان پیدا می کند. نظیر اون چه در مورد صورت گفته میشه، کما ان صورت من حیث هی از صوره سابقتون علی الهیولا و علتون للهیولا و من حیث هی صورت ما، از اون جهتی که یک صورت معینی است، صورت خاصی است، متشخصتون بالهیولا. همون تعبیر معروف که صورت علت وجود هیولاست و هیولا علت تشخص صورت. اینا نمیتونیم اینجا بگیم. چرا؟ لأن الحرکت لیست من حیث هی حرکتون علتن للزمان. حرکت به عنوان یک امر مطلقی این علت برای زمان نیست. و الا لکان لجمیع الحرکات مدخلون فی علیتی، اگر طبیعت و حرکت دخالت داشت در وجود زمان، همه حرکت ها باید دخالت داشت باشه در پیدایش زمان، با حالون که اینجور نیست. انما هیه علتون لزمان من حیثوی حرکتون خاصتون متعینتون فی الخارج، باید یک حرکت متعین خاصی را در نظر بگیریم که اون حرکت الفرک باشد، اون علتون لزمان. این اشکال، فما وجه حل هذا الاشکال، این آخر کلام خواجه طوسی است. جواب اقول ما صادفنا جوابا لأحد فیه، تا به حال ما هیچ جوابی برخورد نکردیم که کسی داده باشه. والذی خطر بالبال حسب ما اشرنا الیه سابقا انه، ما طبق مبنایی که خودمون اتخاذ کردیم میتونیم جواب بدیم به این صورت، ان عروض الزمان للحركه انما هو في ظرف تحلیل، در خارج عارض و معروضی نداریم ما، علت و معلولی نداریم. فان الحركه والزمان كما مر موجودان به وجود واحد، فعروض الزمان للحركه التي يتقدر به ليس كعروض عارض الوجود لمعروضه، مثل عرض خارجی نیست که نسبت به عارض یک موجود خارجی میشود، بل من قبیل عارض الماهیه، مثل عوارضی است که ما در ذهن برای ماهیت و عوارضش در نظر میگیریم، اینا عروضشون عروض خارجی نیست، مثل فصل نسبت به جنس یا وجود نسبت به ماهیت. میگم ان الوجود عارض الماهیه تصورن، ولی وجود و ماهیت در خارج دوتا نیستن و تحد آهویه. حرکت زمان هم همینجوره. و مثل هذه العوارض قد علمت انها، در اون جا که چنین عوارضی تحقق پیدا می کند، یعنی در ظرف ذهن، طبعا در خارج که عروضی نداریم ما، وقتی در ظرف ذهن عارض و معروضی داشتیم، هر یک از اینها را می تونیم به یک اعتبار مقدم و به یک اعتبار مؤخر حساب کنیم. متقدمتون به اعتبار متأخرتون فی اعتبار آخر. فالحرکت الخاصه، جواب این شد که حرکت خاص متقدم به زمان معین است در خارج. در خارج دو تا چون یکی هست، حرکت خاص و زمان خاص یک وجود هست. پس تقوم که میگیم به لحاظ این است که عینیت دارن این را، با یک وجود موجود هست. لکن الزمان المعین عارض لماهیت الحرکه من حیث هی حرکتون فی الذهن، حرکت من حیث هی حرکت را وقتی در ذهن تصور کردیم، لا به شرط از زمان خاصی، بعد میگیم زمان عارضش میشد، این حرکت این زمان را دارد، این زمان رو که دارد در عارض، در طرف عارض تصور میکنیم و نسبت میدیم به معروضش که مطلق الحرکه است، حرکت من حیث یه حرکتون است. فهو کل علت المفیدت لها به حسب الوجود و تعین، وجود این حرکت در ذهن، اگر بخواهد ذهن یک وجود حرکت متعینی داشته باشد، زمان باید درش لحاظ بشه، پس این زمان کل علت هست نسبت به وجود این حرکت در ذهن. و هیه خود حرکت میشه علت قابلی، اون مثل علت مفیده است، این میشه مثل علت قابلی، یکی فاعل است یکی قابل. هذا كله فی ظرف تحلیل العقلی و اما فی الخارج فلا علت ولا معلول ولا عارض ولا معروض لانه شیء واحد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.